این دشمن آید.
ساعت 8:30 دقیقه، رادیو گفتگو و برنامه چشم و چراغ.
چشم و چراغ.
یکی از ملاحظات مهمی که در عدالت اجتماعی باید با آن اذعان کرد، افزایش حقوق کارمندان با عنایت به تورم اقتصادی موجود و فراروی است که این مهم در چند سال اخیر نه تنها تحقق نیافته، بلکه باعث شکاف عمیق و قابل توجه بین دهک‌های پایین و بالای جامعه از حیث میزان درآمد است. افزایش حقوق کارمندان تا چه حد با عدالت اقتصادی و اجتماعی همخوانی دارد؟ متولیان این امر چه کسانی هستند و چه اقدامات مؤثری در رفاه و آینده کارمندان انجام دادند؟ مهمترین چالش‌های فرارویی در این زمینه کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. ویلیام شکسپیر، نمایش نامه‌نویس معروف، در جایی گفته: در آن زمان که به شدت احساس تنهایی می‌کنی، مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری می‌کند. سرگئی آیزنشتاین، کارگردان شهیر اتحاد شوروی سابق و خالق آثاری همچون اکتبر و رزمناو پوتمکین، با سکانس ماندگار پلکان اودیسا میگوید: در وسط این پلکان شاتهای خودم را به یاد پدر و مادری که دوستشان داشتم و دوستم دارند میگرفتم و آن جلوه های عاشقانه ای بود که در من پدیدار شد. و همینطور همتای آمریکایی ایشون، آقای اورسون ویلز، خالق آثاری همچون همشهری کین، در جایی گفته: به یاد پدر و مادرم و با حس عاشقانه‌ای که با آنها داشتم، همشهری کین را ساختم و امیدوارم که همیشه ماندگار باشد. اگر نبودم، یک آرزویم را برآورده کن و زیر لب بگو: یادش بخیر. به نام خدا و با سلام و عرض احترام خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته صدای اندیشه ها، شبکه رادیویی گفتگو، با برنامه دیگری از چشم و چراغ در خدمت شما هستیم با این عنوان که آیا میزان دریافتی مستمری بگیریان سازمان تامین اجتماعی با تورم اقتصادی همخوانی دارد یا خیر؟ که این برنامه با حضور تلفنی آقای دکتر اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. قبل از هر چیز خدمت آقای دکتر عرض سلام دارم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خصوصا عزیزان زحمتکش بازنشسته که سالیانی دراز در سنگر تولید کار کردن.
بله، از شما هم مجددا بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه ما پیوستین. شما در جایی فرمودید که شرایط اقتصادی موجود از حیث تولید مشکلاتی رو ایجاد کرده برای در واقع، یعنی تأثیرات منفی رو گذاشته بر روی حقوق کارمندان و کارگران و در واقع این آثار اجتماعی در واقع مطلوبی هم نخواهد داشت. در این رابطه های دکتر در ابتدا چه توضیحی دارید که ارائه بفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم که باید این موضوعی که مطرح میکنید از چند بود من مطلب براتون بیان بکنم. یکی این که واقعیت قضیه ما در کشور ما بیشترین اشتغال در بخش های خدمات و واحدهای خرد و کوچک داریم که در ملای متاقتصادی تاب‌آوری کمی دارن. ما در کشور ما یک تحریم ظالمانم کنارش داریم که بر مردم ما توسط به هر صورت قدرت‌های جهانی خصوصا آمریکا که به هر صورت سعی می‌کند اقتدار خودش و سیطره‌اش بر همه جهان داشته باشه ایجاد شده. تو این قضیه خب طبیعتاً محدودیت‌ها ایجاد شد، خصوصا تو بحث کرونا خیلی از کارها و مشاغل تعطیل شد یا خدمت شما عرض کنم بستر تجاریش بسیار ضعیف شد. این سری از بخش‌ها نه، ولی عمده اشتغال ما دچار آسیب شد. البته این در کشور ما فقط نبود، این در سایر کشورهای دنیا هم اتفاق افتاده و شاید خیلی شدیدتر، علی‌رغم اینکه تحریم هم نبودن، خدمت شما هستنم آسیب های اجتماعیشون به مراتب بیشتر بود. اما اینجا به لطف تدبیر و درایت مدیران مملکتی، همت و تلاش و همکاری خوب و جانانه مردم تونستیم بحث زیادی از این موضوع رو بگذرانیم و در شرایط حرکت اقتصادی قرار بگیریم، علی‌رغم اون آسیب هایی که وارد شده و نسبیتش کمتر از جاهای دیگه است، ولی برای ما به هر شکل سخت‌تر هستش. تو این جور شرایط هایی که ایجاد میشه، خب تورم های ایجاد میشه که در کشور که ما هر چه قدم اضافه بکنیم مبالغیه، البته مبالغ قیمتی هم با تا یه سطحی میتونه افزایش پیدا بکنه که سطح قیمت تمام شده ما با سطح قیمت تمام شده یه استاندارد فروش ما برای صادرات که عمده بحث درآمد ما از صادرات در کشور هست، خصوصا با تعطیلی بحث نفت، اقتصاد بر مبنای غیر نفتی تکیه‌گاه خودش پیدا کرده. این باعث این شده که خب خیلی از واحدها دچار مشکل بشن. خب ما چهار ماهی هم هستش که سه ماهی هست تقریبا میزان صادرات ما در خیلی جاها به صفر و بعضی جاها به یه حد کمی رسیده و این طبیعی است و خیلی از کشورها چون حالت هنوزم ادامه تعطیلیش وجود داره. تو این جور شرایط خوب افرادی که ضعیف‌تر هستن، سالیان درازی کار کردن، از جمله بازنشستگان عزیز سازمان تامین اجتماعی، خوب اینها به دلیل این تورم‌های مازاد انتظار که اتفاق افتاده، خب دخل خرج اون چیزی که باید بشه نشده و خب بحث همسانسازی بحث دستمزد اینها هم به دلیل مشکلاتی که سازمان تامین اعتبارهای خودش داره انجام نشده. خب باید قبول کنیم، من امیدوارم که مسئولینتون تلاش کردن که دارد این اتفاق میافتد که این همسانسازی یه مقدار زندگی شرایط بهتری برای بچه های تامین اجتماعی ما و بازنشستگان ایجاد بکنه و قرار از انشالله توی ماهای آینده انجام بشه. ولی مجلس شورای اسلامی در این دوره باید با عزم جدی در بدهی های دولت که خب تامین بودجهش در مجلس و مصوب میشه و شکل انجامش انجام بشه و سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان مردم نهاده و عمده بودجه هاش از کارگر کارفرما تشکیل میشه، بدهی ها پرداخت بشه تا قدرت و جانی به سازمان تامین اجتماعی هم برای خدمات به این بیمه شدگاه داشته باشه و خدمات بیشتر، هم برای بتونه
هزینه
های اینها رو کاهش بده.
سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان هستیم که با حضور تلفنی آقای دکتر اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تقدیم حضور شما عزیزان میشه. خدمت شما مخاطب ارجمند عرض سلام دارم و اگر امکانش هست خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
سلام خدمت شما مجری محترم برنامه و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان محترم. من فیروزی هستم، از تهران تماس میگیرم.
خواهش میکنم آقای فیروزی، اول بفهمید که شما بازنشسته سازمانی آیا هستین؟
بله، من بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی هستم.
بله بسیار عالی.
اصطلاحا همون مستمری بگیر به ما میگن.
بله
بله،
خب در خدمتتون هستیم. بله
خواهش میکنم، وقتتون رو میگیرم. ولی شرایط ما برای اینه که اولا بازنشسته ها یعنی امثال ما خیلی خانواده های محترم و آبرومند و مسلمان و مؤمنی هستیم.
بله قطعا همینطور است.
و دیگر ما روزی که اومدیم مثلا فیلم مملکت مشغول کار شدیم، یعنی من و امثال من و همکاران من هم نوعان من، ما مثلا به امید این که ما فردا روزی بازنشسته میشیم و از ما بهتر میشه، لااقل یه استراحتی میکنیم اینا. ما تو بخش تولید، تو بخش خدمات خیلی زحمت کشیدیم، همه بازنشسته ها خیلی زحمت کشیدیم. منتها حقوقی که ما الان دریافت میکنیم، حقوقمون درسته علی ظاهر میگن ما متناسب با تورم این حقوق را افزایش میدیم، در صورتی که اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. یعنی ما مثلا برای اینکه هر سال سفره های ما داره کوچیکتر میشه، ما مثلا بدنامون فرسوده شده، ما مریض شدیم، ما مثلا چه میدونم قلب درد، دیابت، نمیدونم درد مفاصل، بلان همه اینا توی فرسوده ها فراونه. مثلا حقوقی که به ما میدن خیلی پایینه، سفره های ما کوچیکه، ما مثلا ناچار میشیم برای اینکه بتونیم اندار معاش کنیم، مثلا شرمنده زن بچه‌مون نشیم، بعد از این همه سختی کشیدن ها، سرما، گرما، فلان اینا، ناچاریم الان به این بدنه فرسوده بازم بریم کار کنیم. یعنی مثلا دستمون جلو اولاد، جلو عروس، جلو دوماد مثلا دراز نکنیم، سرفکنده نشیم، ناچاریم مجدد کار کنیم. یا مثلا در بخش درمان هم همینطور، ما مثلا در بخش درمان وقتی مراجعه میکنیم اینقدر اونجا مراجعه کننده زیاده و سرویس پایینه، اصلا اون دکتر یا اون چیز اصلا وقت نمیکنه ما رو معاینه کنه، فقط میگه آقا چته، برای چی مراجعه کردی؟ فقط تا این حد. یعنی مثلا اینطوری نیست که ما رو معاینه کنن یا مثلا ببینن آیا واقعا، مثلا من میگم مثلا درد میکنه، آیا واقعا درد میکنه یا نه علکی گفتم، اصلا وقت نیست. یعنی سرویس پایین.
نکته جالبی رو فرمودید آقای فیروزی و من فکر میکنم که امکانات درمانی به هر حال جزو حداقل امکاناتی هست که میبایست در واقع اختیار شما قرار بگیره. بسیار عالی. و جالب هست که من عرض بکنم که ما در این فاصله که شما صحبت میفرمودید پیامک های بسیار مشابهی داشتیم، آقای حسینی از همدان، آقای احمدی از تهران و آقای یا خانم زاهدی از کرج، و دقیقاً سوالاتی رو مشابه سوالات شما مطرح فرمودن که اگر اجازه بدید در خدمت
هستیم. این درد مشترک همه ماست، اصلا
اینطوری نیست که، و قطعا لازم هست که توسط مسئولین ذی‌ربط به این امر بسیار توجه بشه و اقدامات عملی انجام بشه. اگر اجازه بفرمایید ما پاسخ آقای دکتر آهنی‌ها رو هم داشته باشیم در این رابطه و
خواهش میکنم زنده باشید.
از تماس شما بسیار سپاسگزارم آقای
فیروزی. قربان شما، زحمت کشیدین.
زنده باشید و آرزوی روز و روزگاری خوش برای شما داریم. زنده باشید و خدا نگهدار. آقای دکتر آهنی ها در خدمت شما هستیم در پاسخ به این مخاطب ارجمند.
ببینید بحثی که مطرح میکنن دوستان عزیز بازنشسته، خب واقعیت حرفای درستی دارن میزنن. البته مرجع تعیین خدمت شما عرض کنم افزایش های سالانه دوستان عزیز مستمری شورای عالی کار نیست، این برمیگرده به هیئت منای سازمان تامین اجتماعی. ولی واقعیت قضیه این هستش که اگر چون کسی که کار میکنه شاید مزایای جانبی مختلفی میگیره، ولی کسی که بازنشسته شد باید به هر شکل اگر مبلغی را میگیرد به دیدگاه بنده قدرت خریدش طی زمان حداقل باید حفظ شه.
بله.
یعنی تورم واقعی که اتفاق میافته حتما حتما و حتما باید خدمت شما عرض کنم که در افزایش دستمزدهای اینها لحاظ شه.
شما به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ما امروز در خدمتتون هستیم. اگر امکانش هست یک در واقع توضیحی در رابطه با شرح وظایف در واقع این مجموعه که شما نماینده اونجا هستید برای ما بفهمید که در واقع برای مخاطبان ارجمند هم بیشتر قابل در واقع
خدمت شما هستم که خب بیشتر چیزی که تو ذهن خیلی از آقایان و دوستان هستش
بله.
و بیشتر بیرون نمود دارد بحث حقوق دستمزد سالانه و جلسات اون در طی سال بیشتر نمود کرده، ولی بسیاری از آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها و توافقنامه ها که باید مقدماتش انجام شد در این شورا بررسی میشه. از کمیته های زیر گروه داریم، کارهای کارشناسیش انجام میشه در مصوبه، خیلی از اینها مصوبه شورای عالی کار لازم الاجراست. بعضی از اینها شورای عالی کار پس از ترتیب به عنوان پیشنهاد به هیئت وزیران، مثل همین جریان حق مسکن
بله،
به عنوان پیشنهاد به هیئت دولت میده، هیئت دولت پس از بررسی همه ابعاد تو میزان و نحوش اون مقداری که نهایتا در اختیارشون هست و صلاح میدونن هم مصوب میکنن. تو اونجور موارد ما به عنوان مشاور هستیم و پیشنهاد دهنده، ولی خدمت شده یه سری از موارد قوانینی که آیین نامه‌ای که در باید تهیه بشه به عنوان خدمت شما عرض کنم تعیین کننده هستیم.
بسیار عالی. و آقای دکتر، سوال بعدی این هستش که در رابطه با وضعیت معیشتی بازنشستگان و رسیدگی به امور درمانی اونها، آیا جلساتی اخیرا شما داشتید و منتج به نتایجی شده یا خیر؟
شورای عالی کار همونطور که از اسمش برمیاد، شورای عالی کار بیشتر ما افراد شاغل کشور هستش.
باید.
افراد خدمت شما بازنشسته میاد خدمت انجمن های صنفی بازنشستگان و نمایندگان اونها با سازمان تامین اجتماعی هست. البته یک کار بسیار خوبی اتفاق افتاده و میمونی که هم در اواخر دور مجلس انجام شد و همچنین در هیئت دولت و کمیسیون اجتماعی انجام شد و با پیشنهاد وزیر محترم کار بود و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، ما بحث بازنشسته ها با بحث شاغلین فرق میکنه. شورای عالی کار بحث شاغلین تصویب میکنه، بحث خدمت شما عرض کنم که بازنشسته ها در شورای عالی هیئت منای سازمان تامین اجتماعی اتفاق میافته. گفتم باید مجلس شورای اسلامی از یک طرف بدهی های بسیار سنگینی که بالاخره دستگاه حکومتی به سازمان تامین اجتماعی داره به نحو مطلوبی سریع پرداخت بکنن که این سازمان قدرت پیدا کنه، و از طرفی هم باید برنامه ریزی شد که حداقل سازمان تامین اجتماعی افزایش ها رو با توجه به که توانمندتر میشه افزایش های حقوق بخش بازنشستگی را با یک مصوبه معادل مثلا فرض کنید که تورم کشور پیاده سازی کنن، چون عوامل دیگری که شاغلی میگیرن شاید به دست بازنشسته ها نمیرسه. و طبیعتا دوستان عزیز حق دارن که خدمت شما عرض کنم که تو این قضیه قدرت خریدشون روزانه ماه سال به سال کمتر خواهد شد، خصوصا در زمانی که تورم داریم. وظیفه بیشتر از به نظر من وظیفه مجلس هست که تو این قضیه با یک اصلاح قانونی این موضوع رو مرتفع کنه.
خیلی سپاسگزارم. و جالب هست که من یک پیامک دیگرم خدمتون بخونم که یکی از مخاطبان ما گفتن که به نظر ایشون یکی از راه‌هایی که بشه به یک عدالتی رسید در زمینه ارائه خدمات پزشکی درمانی در خصوص بازنشستگان این هستش که این خدمات به صورت یکسان در واقع در خدمت مدیران، مسئولین و بازنشستگان و شاغلین قرار بگیره، شاید که باعث بشه که خب مسئولین زیرفت بیشتر به فکر ارائه خدمات بهتر
ببینید بفتن. من از یک طرف روی بودجه‌ای که بیمه سلامت دارد این بازنشستگان را نیز حق دارند، و از یک طرف سهمی که تو تامین اجتماعی برای درمان دارند. به دیدگاه بنده کسی که این هزینه ها را پرداخت کرده و اون سهمم دارد نباید برای مباحث درمانی خودش پولی از جیبش بده.
بله، بسیار عالی، بسیار ایدئال هست و امیدوارم که به گوش
باید این نقطه برسیم.
مسئول وزارت هم برسیم.
نگاهی موجود. که بابا معظم رهبری هم مطرح کرده بودن تو بحث‌های درمانی بالاخص اینو تأکید میکنه و باید انشالله مجریان برنامه‌ای بچینن که به این نقطه برسیم.
متشکرم آقای دکتر. اگر اجازه بدید ما در خدمت یکی دیگه از شنوندگان ارجمند باشیم. خدمتتون عرض سلام دارم و اگر امکان داره خودتون رو معرفی کنید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
با سلام. خانم درودیان هستم، از تهران هستم. من خدمات بیمارستان بودم، 24 سال سابقه کار داشتم. با توجه به اینکه بیمارستانی کار میکردیم نه کمک بهیار داشت، اینا کار دو تا کار انجام از این دادیم، هم کمک بهیار هم خدمات. وقتی تقاضای سختی کار کردیم برای بازنشستگی، گفتن 5 تا کارفرما که موافقت کنه، از 5 تا یک کارفرما موافقت نمیکنه. اون چی بود؟ اون کارفرما طرف کارگر بود، کارفرما بود که موافقت نکرده بود، که حتی دادگاه هم چندین بار شکایت کردیم و اینا، فرستادن دیوان عدالت. حتی دیوان عدالت هم کاری برای ما انجام نداد، پس دادن. الان من همون 24 روز حقوق دارم میگیرم و با سرپرست خانواده هستم. یعنی میگم هیچ قانونی نداره. تمام مدارکارم که دارم، حتی برای سختی کار، خود دادگاه به سختی کار گفت تعلق میگیره. نامش هم هنوز تو دستم بود، با همون نامه سختی کار دیوان عدالت شکایت کردم. چند تا مشاوره رفتم به خاطر همینا، گفتن اصلا من نمیدونم چرا رد کردن. اصلا قانون الان با 1.60 دارن زندگیمو با یه سرپرست خانواده میچرخونن. هیچ قانونی فکر میکنم نیستش، فقط علافی یک تو این دادگاه آدم بره و بیاد و حرفشو بخواد ثابت کنه. یک بارم دیوان عدالت حضوری نبود که من حداقل حرفم بتونم حضوری در اونجا بزنم، در حالی که بعضی از پرسنل همون همکار خودم که در همون بخشی که مثلا ما هم کار کرد به ایشون بعد 20 سال سختی کار دادن، ما رو ندادن. اینا نمیدونم چه قانونی بود، چه جوری بود که این حرفو من حتی اون زمان که رفتم توی دیوان عدالت گفتم، گفت نخوام، گفت همون کاری که اون خانم می‌کرده منم می‌کرده، همون شیفتی که اون بوده منم بودم. چه این چه قانونی آخه؟ تشکر می‌کنم از برنامه‌تون.
زنده باشید. متشکرم خانم درودیان و خیلی لطف فرمودید که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
خواهش می‌کنم.
امیدوارم بتونیم به خوبی انعکاس بدیم نقطه نظرات ارزشمند شما رو.
خواهش می‌کنم. تشکر می‌کنم از برنامه.
زنده باشید و خدایارو نگهدارید. زنده باشید. آقای دکتر متشکرم، اگر بتونیم که در واقع در پاسخ به این شنونده ارجمند هم نظرات شما رو داشته باشیم.
بحثی که مطرح میکنن مشکلی است که داشتن و خدمت شما عرض کنم رجوع کردن ظاهرا به هیئت ها، نتیجه نگرفتن و دیوان هم همینجور. شاید یه مشکلی توی نحوی انتقال و یا مستنداتشون داشته باشن، وگرنه ببینید مثال میزنم، من دو نفر کنار هم کار میکنن، ممکن اون بیمارستان یکی را به عنوان کارمند لیست بیمه رد کرده باشه، یکی را به عنوان یک شغل مثلا پرستاری خاص. خب این باعث بشه که یکیش سخت اون شغل سخت زیان‌آور خورده، ولی تو لیستا همیشه این فرد کارمند خورده. ممکن این خطا تو اینجا باشه که میگم بسته به مورد میتونه آدم اگر مورد دقیق بدونه میتونه بگه راهنمایی دقیق‌تری بکنه، ولی به صورت عام نمیشه این پاسخ درستی داد. ببخشید.
بله خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید مجددا در خدمت خانم درودیان باشیم، مخاطب ارجمند برنامه، و سوال بعدی ایشون رو بشنویم.
الو سلام علیکم آقای دکتر. من بله مستندات درست بود شما فرمودین. من وقتی درخواست سختی کار دادم، چون نوشته بودن خدمات عمومی، ایشون یه عمومی رو برای من بهانه کردن، در حالی که مثلا خدمات عادی میگفت اگر نوشته بودن رد میکردن لیستتون رو موقع شما میدادیم سختی کار. من این قانون نمیدونستم واقعا همچین چیزی وجود داشت یا نداشت. شما دو تا کار اونجا انجام میدید،
متوجه شدم.
اون نوشتن خدمات عمومی، این بهانه شد که ما سختی کار ندادیم.
من خدمت شما بگم، ببینید یه بعضی از مشاغل درخواست میشه.
بله.
و خدمات معمولی درخواست شده و طبیعتاً رأی گرفته و سختی کار کرده. شما می توانید به اداره کار شرکت درخواستی دارد که شغل خودتون درخواست بدید، کارشناسای بهداشت حرفه‌ای خدمات عمومی هم میان بررسی میکنن، در هیئت‌های بعدی و تجدید نظر سختی کار اون شغل با اون نام.
آخه الان دیگه بازنشسته هم دیوان عدالت هم رد کرد دیگه.
چون مسیرش اتفاق نیافتاده، طبیعی است این قضیه.
بله.
چون ببینید من شما باید اون شغل با اون نامتون.
بله.
یا کارشناس بررسی بکنه، درخواست به شکایتی بکنه که کارشناس بررسی کنه این خدمات عمومی با خدمات معمولی یکی هست. خب
بله.
که تو تطبیق ها بتونه با رأیش سازمان تامین اجتماعی استفاده کنه، یا اینکه خود همون شغل درخواست بدید خدمت شما به عنوان کار سخت زیان آور، کارشناس بیاد رسیدگی کند با همون نام، چون احکام هم هست. بعد از اینکه بررسی میشه توی عطا تر میشه و نهایتا با توجه به اون آلایندگی و شرایط سخت زیان آور بررسی شد، یا بر اساس اون پارامترها سخت زیان آور شناخته میشه یا نمیشه. اون موقع هست، بعد پدوی داره استدلالش میتونه دوباره اعتراض بشه تو تجدید نظر. این قابلیت رهگیری از این روشه داره. من گفتم یه موردی وجود دارد که رفته
اتاق نامه سختی کارم دادم وقتی درخواست کرده بودم، تو دستم بود با همون نامه سختی کار دیوان عدالت.
خب باز اولی باید پیگیری میکردید دال بر این که شغل شما درخواست
که.
نه ببینید، اول شغل شما باید درخواست بررسی بشه.
بله.
در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر سختی کار. خب
بله.
بعد رأی اونها اگر رأی مثبت دادن،
بله،
خدمت شما که هیچی، سازمان تامین اجتماعی اجرا میکنه. اگر رد کردن، باز استدلال، خب این بحث فنی و کارشناسی است که باید استفاده بکنه کسی خدمت شما. اگر رد شد با استدلالایی که میاد اعتراض میشه به دیوان، دیوان باز قابلیت رسیدگی موضوع داره.
پس من میدونم از مجدد پیگیری کنن قضیه رو.
بله میشه این، چون شما این مسیر نرفت.
بله، کارشناس فقط باید بره تحقیق کنه اونجا بپرسه.
خب بله، اونجا هیئت‌ها خودشون کارشناسی دارن که گزارشات میان تهیه میکنن، بعد میبرن تو گزارشات بررسی میکنن و نتایجش میدن.
بسیار خوب، متشکرم.
سپاسگزارم از راهنمایی تو. خدا نگهدار.
زنده باشید و خدا نگهدار شما. آقای دکتر، با توجه به اینکه کمتر از یک دقیقه به اتمام برنامه فرصت هست، میخواستم اگر لطف بفرمایید مروری داشته باشیم بر مهمترین چالش هایی که فراروی در واقع دستاندرد کاران احقاق حقوق بازنشستگان قرار داره، در حضور شما یک مروری بر این موضوع داشته باشیم.
خدمت شما عرض کنم شاید مهمترین بخش مشکلات بازنشستگان عزیز ما این هستش که سال به سال با توجه به اینکه میزان افزایش حقوق دستمزد قسمت ثابتش
بله.
انجام میگیره، هیئت منابع و سازمان تامین اجتماعی که تعیین کننده میزان افزایش حقوق بازنشستگان هستن، مبنای اولیه اون مد نظر قرار میدن و عوامل دیگر در نظر نمیگیرن و این باعث میشود سالانه قدرت خرید بازنشستگان کاهش پیدا کند و زندگی اونها مشکل پیدا کند. به نظر من این باید با توجه به حق مسلم این عزیزان، مجموع افزایش ها یا حداقل معادل نقطه تورم و به واسطه سازمان مجلس شورای اسلامی بر طی قانونی
بسیار سپاسگزارم
دکتر. افزایش حقوق بدن.
زنده باشید و از شما خیلی سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان بودیم که با حضور آقای دکتر علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، تقدیم حضور شما عزیزان شد و در پایان با تقدیم بهترین آرزوها همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، نتانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
تفتح صافي دربنا درب العفاف تسلكي إلى تفاف
دنيا ليل فضيلة ليس يرضى من رذيلة يبلة الدين الدليلة أنت